تحت یک ارشد هفت خارج اصول.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر و ضامن. بحث در تداخل اسباب و تداخل مسببات بود. محط کلام رو در جایی قرار دادیم که دو تا شرط مختلف داشته باشیم و جزاء واحد هست و جزاء ما هم حکم تکلیفیه در مسئله تداخل اسباب صحبت میکردیم. مرحوم آخوند قائل به عدم تداخل شدند. محصل فرمایش مرحوم آخوند این هست که ظهور دلیل در عدم تداخل ظهوری فعلی و غیر معلق، ظهور دلیل در تداخل ظهوری معلق، در نتیجه ظهور دلیل در عدم تداخل و ظهور دلیل در تداخل وارد هست. شبیه همین بیان هم در کلام مرحوم ناینی وارد شده. ایشون هم ظهور در تداخل رو مورود ظهور در عدم تداخل می دانن. خب ما خواستیم اینجا عواملی که سبب ظهور در تداخل و عدم تداخل میشه اینا رو یکی یکی بررسی کنیم، ببینیم آیا مطلب همین جور است که آیون فرمودن یا اینجور نیست. ابتدا رو کلام مرحوم ناینی یکی یکی بحث رو پیاده کنیم. مرحوم ناینی گفتند که جمله شرطیه ظهور داره در اینکه شرط استقلال در سببیت داره و جزاء اصل شی هست نه مرتبه شدت. این رو هم زعیمه باید بکنیم. خب حالا یه سری چیزهای دیگه ای رو هم ما زمینه می کردیم، مثل اینکه شرطیت شرطیت فعلیه است نه شرطیت اقتضاییه و شأنیه، جزا وجود فعلی جزاست نه وجود اقتضایی و تقدیری جزا. خب اینها رو هم زمینه می کردیم. خب حالا ببینیم این عواملی که سبب ظهور دلیل عدم تداخل میکنن کدومشون وضعی است، کدومشون به اطلاق و مقدمات حکمت اثبات میشه. اصل سببیت رو مرحوم ناینی به یه بیان خاصی اثبات میکردن، نمیدونم تبعیت مقام اثبات لمقام ثبوت، اونا که ما خیلی اون کلام رو هم نفهمیدیم، اون حالا خیلی مهم نیست اون اصلش رو نفهمیدیم، اینکه به وضع اطلاق ایناشو خیلی بر ما روشن نشد. حالا خیلی مهم است، اما اینکه علیتش، سببیتش، سببیت تامه است. ظاهرا سببیت تامه رو ایشون از اطلاق جمله شرطیه استفاده میکنه. وقتی میگیم که مثلا اذا نمت فتوضا، معناش اینه که نوم علت تامه است برای وضوع، یعنی اذا نمت سواء توضأت ام لم تتوضأ، چه حالا توضی باشه چه توضی نباشه، شما چه معذرت میخوام بول باشه قبلش همراهش باشه یا نباشه، اون شی دوم رو باید تحقق ببخشید. ظاهرا این از اطلاق دلیل استفاده میشه. ببینید دو مرحله نیاز به اطلاق داره، دو گونه اطلاق. یک گونه اطلاق این هست که همراه این لازم نیست چیز دیگری باشه، چه همراهش چیز دیگری باشه چه همراهش چیز دیگری نباشه، اون جزا ثابته. خب این به اطلاق دیگه. یه جوره دیگه این هست که قبلش عامل دیگه‌ای چه باشه چه نباشه، چون اگر صرف الوجود رو بخواد ایجاد کنه، قبلش اگر عامل دیگری باشه، تحقق صرف الوجود به اون عامل دیگر وابسته است. اصل سببیت در این صورت ها، اصل اطلاق سببیت به اصطلاح اطلاق وابسته است. این که در صورتی که قبلش هم شرط دیگر تحقق پیدا کرده باشد باز همین جنبه شرطیت داره، این به اطلاق ثابت میشه. خب هر دو این جنبه ها با اطلاق هست، چه سببیت شرط، سببیت تامش رو بخوایم بگیم، یا سببیت مطلقش رو که خب یعنی در همه احوال سببیت داشته باشه و در همه احوال هم سببیت تامه داشته باشه، همین ها با اطلاق فهمیده میشه. خب بنابراین وقتی شرط هم با اطلاق و مقدمات حکمت هست، اینجور نیست که مقتضی ظهور دلیل در عدم تداخل غیر معلق و فعلی باشه در تداخل معلق باشه. هر دوشون معلقن، هر یک از اینها فعلی بشود مانع فعلیت یافتن دیگریست، مانع فعل. پس ما دو تا ظهور بالفعل نداریم، هر دوشون ظهور تعلیقی هستن، چون فرض اینه که حالا با پذیرش این که اینها با مقدمات حکمت هست، اونم یه مرحله بحثی داره که اون رو بعد از اینکه این بحث تموم شد هفته اون بحث رو رسیدگی بهش میکنیم. با پذیرش این مبنا که اینا نیاز به مقدمات حکمت داره، ظهور در عدم تعلیق تعلیقیست، عدم تداخل تعلیقیست، ظهور در تداخل هم تعلیقیست، هر دو ظهورهای ظهورهای فعلی نیست. شبیه همین بیان هم تو تقریر مرحوم آقای آخوند میشه ذکر کرد. مرحوم آقای آخوند فرمودن که شرط یا جمله شرطیه ظهور در حدوث الجزاء عند حدوث شرط دارد. ما اضافه کردیم نفس حدوث الجزاء عند حدوث شرط کافی نیست برای اثبات مطلب مرحوم آخوند، باید اطلاق حدوث عند الحدوث رو هم بگیم، یعنی بگیم شرط ما در هر حالی وقتی تحقق پیدا کرد جزا نزد او حادث میشه. اگر شرط لازم نیست شرط ما یک قیدی بخوره، اذا نمت فتوضا اذا قلت فتوضا، برای اینکه عدم تداخل رو نتیجه بگیریم، علاوه بر حدوث عند الحدوث اطلاق حدوث عند الحدوث هم ما خوب میخواییم. یعنی چی؟ یعنی اطلاق شرط ما باید بگیم شرط ما سببیه. حالا سببیت تعبیر نکنیم. جزا عند حدوث شرط حادث می شود. چه شرط شما قبلش شرط دوم باشد چه نباشد، چه همراه شرط دوم باشد نباشد یا نباشد. به خاطر همین هست که عدم تداخل رو نتیجه میگیریم. و الا اگر ما شرط رو مقید بکنیم، در صورت این شرط حدوث عند الحدوث دارد که شرط اول نباشد، همراهش هم شرط دیگر نباشد، تداخل نتیجه گیری میشه، عدم تداخل نتیجه گیری نمیشه. پس بنابراین برای تکمیل فرمایش مرحوم آخوند باید این مقدمه هم زمینه بشه. مورد ایشون این هست، ولی تصریح هم نکردم. و این مطلب اطلاق شرط با مقدمات حکمته، ما به تقریبی که مثل سایر موارد اطلاق هست دیگه. دست شما درد نکنه. خب اینم پس بنابراین تعارض بین شرطین تعلیقیین هست، ظهورین تعلیقیین هست، تعارض بین دو تا ظهور تعلیقی هست. هر کدوم فعلی شدن مانع، ما نمیدانیم کدوم یکی بر دیگری وارده، چون هر کدومشون فعلی بشن وارد بر دیگری میشن، به خاطر همین یه نوع تعارضی ایجاد میشه. مرحوم امام اینجا شبیه همین عرض ما رو دارن با یه تفاوت هایی، یا حالا یه تفاوت های شکلی وجود داره. اون که ایشون کلام مرحوم ناینی و کلام مرحوم آخوند رو با هم بحث کردن، تفکیک از هم نکردن، این ظهورات مختلف رو یک کاسه بحث کردن، یه جا جدا جدا نکردن، حالا اوناش خیلی چندان مهم نیست. ولی یه تفاوت حقیقی چیز داره، یعنی ماهوی اساسی بین عرض ما و فرمایش ایشون هست. چون ایشون اولا اصل تقریب کلام مرحوم آخوند و مرحوم ناینی رو اینجور ذکر کرده که انه تعارض بین ظهور و لازهوره، و بعد پاسخ دادن که نه، تعارض بین ظهوره اینه، نه بین ظهور و لازهور. ما عرضمون این بود که اول تقریب کلام مرحوم ناینی و مرحوم آخوند این هست، تعارض بین ظهوره فعلی و ظهور تعلیقیه. اونا این هست، چون تعارض بین ظهور فعلی و ظهور تعلیقیه، ظهور فعلی و ظهور تعلیقی وارده. و پاسخش هم اینه که نه، هر دو تعارض، هر دو طرف تعارض ظهورشون تعلیقیه. لحن کلامش اینه که کنه هر دو طرف ظهورشون فعلیه، تعارض بین ظهوره اینه. نه، برعکسه، هر دو ظهورشون تعلیقیه و تعارض بین ظهورین تعلیقی این هست. مطلبی که ایشون مقدمه چینی میکنن به همین نتیجه منجر میشه، نتیجه که ما عرض میکنیم. ولی تعبیر نمیدونم چرا تعبیر فرمودن که تعارض بین ظهورینه، نتیجهش تعارض بین ظهورین نمیشه، تعارض بین ظهور تعلیقی از یک طرف و ظهور تعلیقی در طرف دیگه. این نمیدونم کدوم یکی برای کدوم یکی وارده. هر کدوم رو مقدم داشتید دیگری اصلا ظهورش میپره، به خلاف سایر موارد. مواردی که دو تا ظهور با هم دیگه تعارض میکنن، دو تا ظهور وجود داره، این یکی حجت، این حجت نیست. حجت نبودن ظهور مرجوح ظهور رو از ظهوریتش نمیندازه. ظهور هست ولی حجت نیست. ما نحن فی اینجور نیست. ظهورش اگه اون یکی اعتبار داشته باشه، حجت باشه، اصلا از بین میره، وجودش از بین میره، نه فقط حجیتش از بین میره. توارد طرفینه، یعنی ما نمیدانیم کدوم یکی از این ظهورات بر ظهور دیگه ورود داره، که در نتیجه یک نوع تعارض ایجاد میشه، قهرن یک نوع تعارض. و مدل تعارضش با اون مدل تعارض ظهوره این فرق داره دیگه. مثلا جمع عرفی و اینها چه بسا اصلا نیاد، نحوه چیز کردنشون بحثای جمع عرفی اینا نیست. اونا مثل میده شبیه چی؟ شبیه واجبین مشروطین به قدرت شرعیه. دو تا واجبی که هر دوشون مشروط به قدرت شرعیه باشه. ببینید یه موقعی هست، این حالا بحثی مثال رو توضیح بدم. ببینید یه موقعی هست دو تا واجب داریم، هر دو واجب فعلی هست. چطور؟ چون دو تا واجب در ایشون قدرت فقط قدرت عقلی معتبر باشه، هیچ چیزی غیر از قدرت عقلی معتبر نباشه. از یک طرف انقاض غریق واجب است، از یک طرف نماز واجب است، هر دو هم ملاک دارن. هر کدوم رو بر دیگری مقدم داشتید، یک ملاک لازم الاستیفا فوت میشه، یک ملاک لازم الاستیفا فوت میشه. اینجا ما بحث اهم و مهم هست، بحث اهم و مهمه، ترجیحاتی که بین دو تا قرار میده، هر کدوم چون ملاکشون اهم باشه بر دیگری مقدم میشه. این در بحث ملاکاتی که یکی بر دیگری مقدم میشه. ولی یه موقعی هست نه، بحث این هست هر دوشون مشروط به عدم تعارضش با واجب دیگر هست. مثلا چی؟ ما در باب حج اگر قائل باشیم که حج و استطاعت درش قدرت شرعی هم اخذ شده، یعنی حج بر کسی واجبه که مزاحم با واجب دیگر نباشه، هر واجبی که فعلی بشه وجوب حج رو ملاکش رو میپرونه، اصلا دیگه ملاک نداره اصلا. از یه طرف دیگه امر پدر، مثلا امر پدرم در صورتی لازم الرعایه است که واجب شرعی در قبالش نباشه. لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، اگر یک امر فعلی شرعی باشه امر پدر به درد نمیخوره. نظر شرطش رجحان متعلقه، چیزی که واجب فعلی باشه خب رجحان نداره، ملاکش میپره. خب اینجا بحث تعارض دو تا ذات و ملاک نیست که ترجیح به اهم و مهمیت باشه، اصلا این بحث نیست. بحث سر اینه که کدوم واجب فعلی است، هر کدوم فعلی باشه دیگری اصلا ملاک نداره، دیگری اصلا ملاک نداره. نحوه تعارضاتی که بین این ها اصلا کاملا تضاهمه، اونجا تضاهمه، ما نحوه بحث تعارضه، ولی اون تضاهمی که اونجا هست، اون تضاهم باعث میشه که هر کدوم مقدم باشه دیگری اصلا ملاک نداشته باشه. پس اینجا نباید شما اهم و مهم رو بسنجید، اصلا اولا ثابت کنید ملاک دار بودنش رو. ببینید هر یک از اینا اگر ثابت بشه دیگری رو، با وجود که حج ملاکش خیلی قویه، در فرض که موضوع داشته باشه، در فرض موضوع داشتن بالاترین ملاک رو هم داره، به شرطی که ملاک داشته باشه، به شرطی که قدرت شرعیه داشته باشیم، مزاحمت به واجب دیگه نداشته باشه. اینجا بحث تضاهم بین، یعنی حالا تضاهم تعبیر میکنیم، تقابل بین دو تا شیعی هست که هر دو مشروط به قدرت شرعیه هستن، نمیدانیم این بر اون وارده یا اون بر این وارده، این با تضاهم اصطلاحی فرق داره. هر کدومشون ما دلیل داشته باشیم که اون فعلیه بر دیگری مقدم هست بالورود، و این بس تضاهم. ما نهنفی هم همینه، ما نهنفی البته بحث ظهوراته، بحث اثباتیه، بحث ملاکات ثبوتی نیست، بحث ظهوراته. در ظهورات اگر دو تا ظهور بالفعل داشته باشیم، دو تا ظهور بالفعل داشته باشیم، هر ظهوری که خب اینجا باید اهم و مهم کرد، ظهور اقوا و ظهور ازهر و اینا رو باید سنجید، ازهر رو ظاهر کرد و نتیجتا مثلا ظهور ازهر مقدم باشه، ولی ما نحنفی این نیست بنابر مبنای آقایون. ما نحنفی تعارض دو تا ظهور تعلیقیه، یعنی دو تا ظهور تعلیقی مقابل هم وایستدن. این ظهور اگر فعلی باشه ممکنه ازهر الظهورات باشه، ولی به شرطی که فعلی باشه. اینجا دیگه ازهر الظاهر ملاکاش ازهر الظاهر نیست. مثلا همون تو بحث واجب شرعی، اون چیز به اصطلاح قدرت عقلی و قدرت شرعی مشروط به قدرت شرعی، یه ملاک مرحوم آقای حکیم دارن و ایشون چیز هست حاج آقایمون پذیرفتن، میگن ظاهرا هم عرفان همینجوره، ایشون میگن هر کدوم از اینها سببش زودتر تحقق پیدا کرد عرف اون رو مقدم میداره، حکم میکنه که او فعلی هست و اون یکی رو. بنابراین مثلا در بحث حج، اگر شما اول پدر شما دستور رو شما داده، بعد شما استطاعت حاصل بشه، دستور پدر مقدم هست، دستور پدر اون حکمش فعلی میشه، مانع فعلیت وجوب حج میشه. اگر نه، اول استطاعت حاصل شده، استطاعت مانع فعلیت وجوب اطاعت امر والد میشه. ببینید ولی اصلا فرق کرد، اصلا به اهم و مهم و این اصلا این ضابطه این نیست. ما نحن فیهم اگر گفتیم تعارض بین ظهورین تعلیقیین هست، دیگه بحث اظهار و ظاهر این حرفا نیست دیگه، بحث اصلا مدلش فرق میکنه. نتیجه گیری که مرحوم امام مقدمه چینی که میکنن که شبیه همون مقدمه چینی هایی که ما عرض کردیم هست، حالا با یک کمی تفاوت های شکلی که تون شیوه بحث هست، ایشون میگه هر دو با مقدمات حکمته، تصریح میکنه هر دو با مقدمات حکمته، هر دو به اطلاقه. بعد نتیجه میگیرن پس بنابراین تعارض بین ظهورینه، این پس کن پیش نمیخوره. نه اون یه به اشکال دیگه هست. نه نه اون یه نه ایشون بحث ما ابتداعاً بحث متنه، حالا حاشیه بحث دیگه، ایشون متن و حاشیه رو هم باید تفکیک کنید. فعلا ما اشکالی که خود ایشون مطرح کردن رو بذاریم کنار، ایشون تصورشون این هست که در مقدمات حکمت حالا نبودن بیان شرطه، حالا بدون این دقتی که ایشون بعدا تو حاشیه دارن ما میخواییم بگیم نه میخواییم دقت، یعنی حالا اون یه اشکالی که حالا فرض کنید که در جایی که اون بیان متصل باشه، فرض کنید حالا نمونهش در کجا، در جایی که یک شرط واحد باشه،
متصل باشه،
یه نمیشه بگید ظهورن شرط واحد، مثلا شرط واحد ظهور شرط در انحلال، با ظهور جزا در سلف الوجود تعارض ظهورن که نیست، تعارض یک ظهور تعلیقی. مرحوم آخوند دو بیان داره، یه بیان این هست که میگه که بیانی که تو متن دارن، تو مد توجه به این نکته نکردم، تو مد توجه به این نکته که خب حالا رو مبنی مرحوم شیخ مد رو ایشون میگن مد کلام ها در رو مبنی مرحوم شیخ درسته، خب رو مبنی مرحوم شیخ باید مد رو معنا کرد، رو مبنی مرحوم شیخ تعارض بین چیه؟ بین فعلی تعلیقیه. خب همینجا ما بخواییم بگیم رو مبنای مرحوم شیخ هم اشکال وارده، مرحوم امام هم که میخواد اشکال کنه باید بگیم رو همین مبنایی شما این مبنایی که دارید رو همین مبنا هم اشکال وارده، اشکال درسته، تعارض بین ظهورین فعلی و تعلیقی نیست. بعد ایشون تعبیر میکنه تعارض بین ظهورینه، عرض من اینه نه اونوری باید تعبیر کنید، تعارض بین دو ظهور تعلیقیه، هیچ کدوم از ظهورها فعلی نیست، هر دو ظهور ظهور تعلیقیه و نحوه تقابل بین ظهورین تعلیقیه با تقابل بین ظهورین فعلی فرق داره، اونجا ملاک اظهر و ظاهر هست، اینجا ملکات دیگه باید حکومت بکنه، مثلا حالا چه شکلی افتاد رو نمیدونم، حالا توی چیز ملاکین اون واجب مشروط میگن هر کدوم زودتر بود اون مقدم هست، ولی حالا تو ایناش کدوم رو مقدمی داری کدوم مقدم نمیدونم، من فکرم روش نکردم که ضابطه تقدیم اینها چی هست. تو این اصل بحثی که اینجا مطرح هست. خوب. اما حالا ببینیم اصل این مبنا صحیح، اینا همه بر این مبنا بود که ما بپذیریم که ظهور جزا در صرف الوجود بودن، ظهور جزا در صرف الوجود بودن به مقدمات حکمت هست. خب همین رو اول تحقیق کنیم ببینیم این مطلب تا چقدر درسته، ظهور جزا. خب یه مرحله اول بحث بکنیم که اینجا به نظر میرسه ابتداعا حالا یه توضیحی بدم تا بعد، اینجا یه خلطی رخ داده. بین ظهور جزا در صرف الوجود بودن و ظهور جزا در این که صرف الوجود خود اون طبیعت وجوب ملاک است. توضیح و ذالک اینه که ببینید، اگر ما میگیم که اذا اجنبت فاغتسل، اذا مسست المیت فاغتسل، اذا اجنبت فاغتسل، دو تا مرحله بحث ما داریم. یکی این که آیا غسلی که در جزا متعلق وجود قرار گرفته است به نحو صرف الوجود هست یا به نحو مطلق الوجود، وجود ساری همه افراد غسل رو مطلوبیت داره یا صرف الوجود که اولین وجودش بشه؟ پاسخ قضیه این هست که نه، قطعا صرف الوجوده و مطلق الوجود نیست و این قطعیه، ظهورم نیست، مسلمه، از اینم هیچ وقت رفیدم نمی کنیم، قطعیه و این ظهور محط تعارض نیست، چون قطعیه این محل تعارض نیست. اون کسی هم که قائل به تداخل میشه از ظهور در صرف الوجود بودن دست نمیکشه، ظهور در صرف الوجودن رو حفظ میکنه، بلکه در چیز دیگه تصرف میکنه. ظهور در ظهور متعلق این صرف الوجود، اون طبیعتی که صرف الوجود اون طبیعت در جزا اخذ شده، اون طبیعت مطلقه است. میگه اگر جنوب شدی صرف الوجود صلات اقتصال رو من از تو میخوام، نه صرف الوجود اقتصال خاص. یه موقعی هست اون کسی که قائل به تداخل میشه حرفش اینه، صرف الوجود مطلق اقتصال، اقتصال بدون قید و شرط، ولی صرف الوجود این اقتصال. اونی که قائل به عدم تداخل میشه میگه صرف الوجود اقتصال ناشی از جنابت مثلا، یا اقتصال که برای مستمیت نیست، اون فردی از افراد اقتصالی که حالا چه مقید به خودش بکنیم چه مقید به عدم دیگری بکنیم، که حالا اونم در مورد صحبت میکنم، نحوه تقیید این به اصطلاح طبیعتی که در جزا اخذ شده خودش تو این بحث تاثیر داره. پس بنابراین بحث ما در اصل صرف الوجود بودن و طبیعت ساری بودن، نمیدونم صرف یا وجود ساری بودن در اون نیست. خود اونم حالا یه مرحله بحث هست که چه دلیلی داریم برای این که دلیل ظاهره در صرف الوجوده. خب این بستگی به یه بحثی داره که رابطه بین صرف الوجود با وجود ساری چیه. تبای مثلا طبیعتی به نام اقتصال، وضع اولیه لغتش برای مطلق اقتصاله، درش نه وجود خوابیده نه عدم خوابیده، شاهدش هم این هست که وجود و عدم هر دو حمل میشن. میتونیم بگیم الاقتصال موجودان و الاقتصال معدومان. اقتصال موضوع قرار میگیره هم برای حمل صفت وجود بر او، هم برای صفت عدم بر او، به همون معنای ارتکازی لغوی، به همون معنای این چیز که انسان ارتکازن ازش میفهمه. الاقتصال موجودون با الاقتصال معدومون عرفاً معنای موضوعاش یکیه و هر دو همون معنای ارتکازی لغوی است. پس در مفهوم اقتصال نه وجود خوابیده نه عدم خوابیده. خب این طبیعت معرای از وجود و عدم، این که نمیتواند محبوب باشه، محبوب باید یک وجودی درش عکس بشه. این وجودی که عکس میشه ممکنه یک وجود خاص باشه، ممکنه وجودی باشه که مطلق اون خصوصیت درش نباشه. وجودی که درش خصوصیت نیست سه جور تفسیر داره، یا به نحو صرف الوجود، یا به نحو مطلق الوجود، یا وجود ساری، جمیع الوجود، جمیع وجودات، یا به نحو مجموع الوجودات. سه تا اعتبار مختلفه: اعتبار صرف الوجود، اعتبار جمیع وجودات به نحو استقراقی، اعتبار مجموع الوجودات به نحو عام مجموعی و که جنبه وحدانی داره. همه اینها در واقع غیر از اینا وجودات خاصن. حالا غیر از اینکه مثلا اختصالی که در ساعت فلان تحقق پیدا کنه، همه اینها یک نوع عمومیت درش هست، یک نوع از خصوصیات معرا هستن. به نظر میرسه هر سه این اعتبارات اینا متباین هستن با هم، هیچ کدومشون منو ما شیخ تعبیر میکنن تو لابلای فرمایشیشون به نقل از مرحوم شیخ انصاری، میگن که صرف الوجود که انه قدر متیقن هست، اون وجود ساری اون خلاف قدر متیقنه، مجبور وجوداتی که ایشون اصلا تهم نکردن، ولی او خلاف در واقع قدر متیقن هست. نه، قدر متیقنی نداره، اینا اعتبارات متفاوت هستن. صرف الوجود یعنی اولین وجوده که طبیعت باش تحقق پیدا میکنه، این یک نوع به اصطلاح تعین خاصیه، این تعینش غیر از تعین مجموع الوجوداته، غیر از تعین وجود ساریه. در تعین وجود ساری تعین صرف الوجودی نیست، صرف الوجودی به شرط لای هست تعدده، لا به شرط نیست. اگر لا به شرط از تعین باشه، صرف الوجود باید در ضمن وجود ساری باشه، در حالی که صرف الوجود در ضمن وجود ساری نیست. صرف الوجود یک اعتبار، وجود ساری اعتبار دیگری هست. از باب قدر متیقن و اطلاق گیری از این بحثا نیست، او به تناسبات و موضوع هست. معمولا در ناحیه این کلیات چه عرض بکنم، معمولا در ناحیه موضوع به نحو انحلالیست، به نحو وجود ساریست، در ناحیه محمول به نحو صرف الوجوده. مثلا بگیم العلماء، مثلا العلماء، حالا یه واجب الاکرام، مثلا همین عنوان واجب الاکرام رو محمول قرار بدیم، علماء به نحو صرف الوجود نیست، تک تک علما یه وجوب مستقل دارن. کمی که فرض کنیم وقتی میگیم زیدون عالمون، عالمی که محمول هست صرف الوجوده، زیدون عالم که محمول هست، یعنی یکی از افراد عالم با زید اتحاد داره، به نحو صرف الوجوده. العالم واجب الاکرام العالم، مثلا العالم الانسان جایز الخطا، تکوینیاتو بگید، الانسان جایز الخطا یعنی چی؟ الانسان حیوان، الانسان حیوان، انسان یعنی چی؟ تک تک انسان ها بگید دیگه. معمولا میخوام بگم این شکلیه، نمیخوام قانون کلی نمیخوام بگم، معمولا اینجوری. حالا یه جایی هم اختلاف دیدی کردیم ما انکار نمی کنیم، معمولا در ناحیه موضوع به تناسبات حکم موضوع جنبه انحلالی داره، جنبه وجود ساری داره، تعدد داره. در ناحیه محمول صرف الوجوده. شرط و جزا هم شبیه این هست، در ناحیه شرط معمولا جنبه تعدد داره، وجود ساری داره، در ناحیه جزا صرف الوجود داره. این کل قالبیشه، نحوه قالبیش این شکلیه. حالا یه جایی برخلاف این باشه، اینشو انکار نمیشه کرد، معمولا اینجوریه. و به خصوص این هم که عرض بکنم، اینم که میگم که در ناحیه جزا به نحوه صرف الوجوده، جایی که جزای شما جنبه حکم الزامی اثباتی داشته باشه، حکم ایجابی باشه، ولی اگر حکم تحریمی باشه اینجور نیست، حکم استحبابی باشه اینجور نیست، استحبابی باشه اینجور نیست. اینا فرق داره بین نوعیت حکم و امثال اینها. اون تکفینی هم معمولا اینجوری هست، میگه ولی انسان حیوانون، یعنی کل انسان حیوانون، معمولا این شکل موضوعی که عرض میکنیم به نحوه صرف الوجود نیست، به نحوه انسان حیوان، نه اینکه یکی از انسان ها اولین انسانی که روی زمین ایجاد شده اون حیوانه، نه، تمام افراد این انسان صرف الوجود اون انسان. ولی اگر فرض کنید که گاهی قد مثلا شما میگید اصلات مطلوبتون، اصلات مطلوبتون، اینجا مراد این نیست که همه افراد صلات مطلوبتون، لازمتون، از صلات واجبتون، جایی که از صلات واجبتون شما به کار میبرید واجبتون، یعنی همه افراد صلات واجبتون که نیست، از صلات واجبتون میلی برمی صرف الوجود، جایی که محمول شما واجبتون باشه، این از صلات رو به نحو متعلق محمول باشه، اینجا به نحو صرف الوجود فهمیده میشه. حالا دیگه قانون های فسیر کلی دیگه نداره که خارجی ها اینجوریه دیگه، قانون نداره، قانون اینا به تناسباتی و موضوعه، یعنی عرف این که انسان ها همه افراد صلات رو که نمیتونن به جا بیارن، قدرت بر همه ندارن و این قدرت نداشتن باعث میشه خیلی وقتا ملاک، فرض کنید شما میگید الماء مطلوب لی، شرب الماء مطلوب لی، شرب الماء، من همه این شرب ها رو میخوام بخورم، یک شرب، خب یک شرب رو بس موز، اینجاها شرب الماء رو اون چیزهایی که متعلق وجوب باشن، حالا چه به نحوه موضوع معمول شما اونا رو تعبیر بکنید، چه به نحوه جمله فعلیه تعبیر بکنید، بگید وجب شرب الماء، معمولا اینجوریه، معمولا به نحوه صرف الوجود فهمیده میشه، تناسبات و موضوع اینا رو تعیین میکنه، ولی هیچ چیزی غیر از این تناسبات و موضوع و امثال اینها نیست. ولی اون تناسبات و موضوع یه موقعی عرف یه مشابهاتی خودش داره، اون تقریب ریباتی که تو کلام مرحوم آقای حاشیه اشاره بهش شده، عرف خودش تو معمول ملاکاتی که در احکام داره، اون ملاکاتش به نحو انحلالیه، حکم شرعی هم به همون ملاکات عرفی خودش حمل میکنه، همثال اینها با اون تقریبات مختلفی که اینجا وجود داره. نه، صرف الوجود، صرف الوجود یعنی اول الوجود، یعنی تنها وجودی که با او عدم معدوم میشه، وجود دوم صرف الوجود نیست، وجود سوم صرف الوجود نیست، جمیع الوجودات یک چیز، یک اعتباری هست بهش تعدد خوابیده، اعتبار تعدد با اعتبار وحدت دوتا اعتبار متباین هستن، اینا دوتا اعتبار متباین هستن. خب این بحث علی تقریر، حالا اینو میخوام همین به اختصارش بگذرم، بحث صرف الوجود بودن یا وجود ساری بودن علاوه بر اینکه به اطلاق نیست، بنابر تحقیب بحث هم رفت نداره اصلا، به هر چی میخواد باشه، عرض کردن یه خلطی شده بین ظهور جزا در صرف الوجود بودن و ظهور جزا در این که اون متعلق صرف الوجود، مضاف الیه صرف الوجود چیست؟ مضاف الیه صرف الوجود مطلق طبیعت، طبیعت طبیعت علی وجه الاطلاق، یه طبیعتی که یک قید خاصی خورده، اونی که اینجا تو تداخل و عدم تداخل بحث دخالت داره، این بحثه. اون بحث صرف الوجود و عدم صرف الوجود تو بحث آینده ما به درد میخوره، تو اون بحثی که یک شرط اگر بخواد تکرار بشه، اونجا باید این بحث رو مفصل تر تر کنیم. حالا ما همینجا دیگه در واقع کلیت بحثمون رو، اونجایی که اذا نمتف توزه، فقط همین نمتف توزه رو وقتی میخواییم بررسی کنیم، این که آیا نمتف هر فردی از نوم باید وجوب وضو رو بیاره به نحو مطلق الوجوده، وجود ساریه، وجود متعدده، یا به نحو اولین وجود نوم که تحقق پیدا کرد او رو مخواد بگه، اونجا این بحث به درد میخوره، چون اونجا سغرویان تعدد شرط منوط به ظهور دلیل در وجود ساریه. تو اون بحث اینو باید تنقیح کرد که آیا ظهور دلیل در صرف الوجود بودن یا ظهور دلیل در وجود ساری بودن از کجا ناشی میشه. اون بحثا اونجا خوبه، اون بحثا باید طرح بشه. و ما حالا اجمالش عرض کردیم، در وجود ساری بودن یا صرف الوجود بودن ظهورش به تناسبات و موضوع هست، نه به اصطلاح اطلاق و از اینجور تغییرات. ولی در ما نهدفی بحث با سر جزا، ما میگیم اذا اجنبت فقتصل، اون کسی که قائل به عدم تداخل میشه، آیا اون میگه همه افراد اختصال بر شما واجبه؟ اونی که نمیخواد بگه، اون هم میخواد بگه صرف الوجود اختصال، ولی صرف الوجود اختصال یه غسل جنابه، اون غسل رو قید میزنه، میگه صرف الوجود نه غسل به نحو مطلق، صرف الوجود غسل الجنابه یه قید میزنه. نه همینو میخوام اطلاق همه بررسی میکنیم، میخوام بگم آیون تعبیر میکنن میگن ظهور دلیل در صرف الوجود بودن طرف تعارضه، ظهور دلیل در صرف الوجود بودن طرف تعارض نیست. اینا میگن که اونایی که قائل به تداخل میشن از ظهور دلیل در صرف الوجود بودن دست میکشن، اینجور نیست. اونا از اون متعلق صرف الوجود، این که طبیعت اقتصال بدون قید و شرط صرف الوجودش مطلوب باشه. اینو نگفتم، گفتم ظهور دلیل در صرف الوجود بودن یا نداشتن این دسته طرف تعارض نیست، چون اون قطعا هست و از اونم دستیدم نمی کشیم. هیچ کسی قائل نیست که حالا که این تعارض رخ داده ظهور جزا در صرف الوجود رو باید ازش دست بکشیم. نه، جزا حتما صرف الوجوده، از قبلم بوده، بعد هم هست، حالا به هر وجهی، به اطلاق، به هر چی، اونش خیلی مهم هم نیست، چون اون طرف تعارض نیست که اونجا بحث کنیم. ظهور دلیل در اصل صرف الوجود بودن طرف تعارض، حالا به اطلاق باشه باشه، اون خیلی مهم نیست که ظهوره، ما عرض کردیم به اطلاق نیست ظهور در صرف الوجود بودن، چون رابطه بین صرف الوجود بودن و وجود ساری رابطه متباینه این هست، نه قدر متیخن هم ساری، نه اونو مبنای ما این هست. حالا اون مبنا هر چی میخواد بگید، میخواد بگم اون مبنا یه بحث استطرادی بود، اینجا من ترک کردم. اصل بحث اینه که ظهور دلیل در صرف الوجود بودن یه اصلا طرف تعارض نیست، اینجا طرف تعارض ظهور اقتصال در این که مطلق هست نه فرد خاصیه، این طرف تعارضه. خب حالا این که طرف تعارض هست، حالا فردا انشاءالله بحثشون میکنیم ببینیم که اینو باز مقدمات حکمت میخواد یا مقدمات حکمت نمیخواد. این تازه رسیدیم به محل تحریر این که کجا رو باید ما بگیریم بحث کنیم. خب صلی الله علیه سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. اول اگر اول تحقق پیدا کنن،
ولی اگر دفعه دفعه مجردی از اون نفت وجود ساری، وجود ساری هسته وجود ساری یعنی نه